بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله و در عظیم. در بحث ربا، همانطور که عرض کردیم، درباره هیچ گناهی این تشدید دیده نمیشه، هم در قرآن کریم هم در احادیث اهل بیت علیهم السلام، که استاد محترم ما آیت الله طباطبایی که در قرآن درباره هیچ گناهی به اندازه ربا تشدید و عمل نیامده. ما هم به اون روایات که خواندیم معتقدیم، در روایات ما هم درباره هیچ گناهی به اندازه ربا تشدید به عمل نیامده، ولی فعلا وارد یک مسئله میشیم که خیلی مهمه، به اون این که فقهای ما و همینطور کتب حدیث ما راه‌های برای تخلص از ربا ذکر کردن. شارع مقدس که میگه ربا حرامه، خودش میگه بچش اینه که باید این پول‌ها در راه تجارت و عمران و آبادی و پیشرفت کارها مصرف بشه. میخواد که اصلا به طور کلی فلسفه اینه که ربا نباشه، اینها به وجود بیاد. ولی فقهای ما با اینکه خیلی با دید احترام به اونها نگاه میکنیم، این وظیفه ماست، در شرایع محقق علامه در تذکره، علامه در قواعد و شروع این کتاب ها، همه اینها بالاخره راه های نشان میدن برای تخلص از ربا، که ربا محقق میشه ولی تخلص یعنی که شرعا حرام نباشه، که به اینا حیله های شرعی هم گفته شده. از این جهت ما با یک مسئله بسیار مهم مواجهیم، از طرف این که بینیم به این که در قرآن روایات تشدید فراوان و شدت زیاد درباره حرمت ربا به عمل آمده، از طرفی هم بینیم به این که فقهای بزرگ ما از زمان محقق و علامه و همینطور یدن بهت تا زمان ما، البته غیر از امام رضوان الله، همه میگن بحر این ربا تخلص داره، حیله هایی را ذکر کردن که این هم در روایات ما هست هم در متون فقهی ما. حالا ما چه باید بگیم؟ ما بایستی با دقت تمام این مسئله را در نظر بگیریم، آیا حق با امام رضوان الله علیه؟ اینا همه حیله است، مشروعیت نداره. هر حیله ای که منجر به همان ربا باشه این حرام است، درست نیست؟ یا اینکه خیر بگیم به این که این درست و همان راه اینا را بشیریم. ما به تمام کتب فقه مراجعه میکنیم، این حیل را ذکر میکنن، راه تخلص از ربا نشان میدن. خب این مورد چکار کنیم در باره این موضوع؟ اینی که مسئله بسیار مهمه و شما هم بایستی با دقت مطالعه کنید، بلکه نظر بدید. اول درباره روایات ما، روایات در اولا در جامع احادیث شیعه، همون کتابی که عرض کردم از آثار آیت العظمه بروجردی، هم در اون کتاب، هم در وسائل، هم در مستدرک، اینا روایات ذکر کردن که این روایات را فقها ها گفتن راه تخلص از ربا را نشان میدن، و عنوان بابشان باب تخلص از ربا، عنوان این باب ها اینا اینطور ذکر کردن که راه های تخلص از ربا و تجویز این حیله ها برای تخلص از ربا. حالا از لحاظ آدرس که باید مطالعه کنید، در جامع احادیث شیعه جلد 23، جامع احادیث شیعه جلد 23 صفحه 290 بابی باب ما یتخلص به من الربا، یک بابی به این عنوان باب ما یتخلص به عن الربا. این در جامعه حادث شیعه است که به این عنوان باب را منعقد کرده، روایت ذکر کرده که با این روایت ما باید بررسی کنیم. در وسائل شیعه جلد 12 از وسائل 20 جلدی، جلد 12 صفحه 455 باب 20 باب ما یتخلص به من الربا. خب اینم در اینجا روایاتی داره در این که از اون استفاده میشه به این که راهی برای تخلص از ربا در شرع به وجود آمده و وجود داره. اینم وسائل. خب یکی بعد از اون باب مستدرک، در کتاب مستدرک الوسائل هم باب ان یتخلص من الربا، که به چه وسیله انسان از ربا تخلص پیدا میکنه. از لحاظ روایات اینه، از لحاظ قول فقهای در شرایع هم هست، این راه ها که عرض میکنه ذکر کرده برای تخلص از ربا، علامه در قواعد ذکر کرده که مفتاح الکرامه اقوال فقها را نقل میکنه، مثل اینکه در طول قرون و اعصار در میان فقها این معمول بوده که ربا راه تخلص داره و راه های تخلص چیه ذکر کردن. خب حالا از طرف ولی امام رضوان الله علیه در جلد دوم بیع و همینطور در تحریر الوسیله، هم در جلد دوم کتاب بیع خودشان که بنده در درسشان افتخار حضور داشتم و هم در تحریر الوسیله امام موزر سقاطه میگه تخلص از ربا، این حرفا درست نیست و ربا حرام است و این راه درست نیست. اینا خب بنابراین ما الان با یک مسئله بسیار مهم مواجه هستیم، اطراف اخباری که اونها ذکر کردن و اقوال فقها ها اطرافی هم فرمایششان، که اگر فرمایششان واقعا نبود بنده جرأت نمیکردم در این موضوع این رو با زرس قاطع صحبت کنم، ولی چون پشتوانه ما در اینجا فقط همان امام رضوان الله علیه در برابر این روایات که اینطور توجیه شده در برابر اقوال فقها ها که فقط ایشان هستن که میگن، البته فقه های دیگری داریم که اینا کتاب های فقهی فاصل ندارن، در رساله ها شده مثلا نیست یا باشه هم تبعیت از فقه ها شده. بالاخره حالا من یک روایت بخونم بعدن راه های حیله را عرض کنم، راه تخلص را عرض کنم، باید قدم به قدم پیش بریم. در جامعه حادث شیعه که عرض کردیم ملایات الله از معای بروجردیه جلد 23 صفحه 290 باب و ما یتخلص به من الربا. خب یک روایت خواهم بخونم برای نمونه، روایت اولشه، البته ایشان عرض کردیم در هر روایتی شماره را گذاشته تا آخرش میشه 48300 روایت، 33496 این شماره این خبر، 33496 و ایشان هم سعی میکنن یک طور باشه که یک سند ذکر کنن و سائل یک سند ذکر میکنه از یک کتاب، بعد میگه فلانی و فلانی هم اینطور گفتن، ولی ایشان سعی کرده با رموزی نشان بده به این که در یک سند تهذیب چی میگه، کافی چی میگه، فقیه چی میگه و مؤلف دیگر چی میگه. صفحه که از کنید صفحه 209 از جلد 23 عنوان بابا اینه که باب و ما یتخلص به من الربا، شماره خبر 33496 تهذیب، اولش که توصی شروع تهذیب صفحه 117 جلد 7. خب خبر اینه محمد ابن حسن صفار، از علمای بسیار بزرگ، نه تنها فقیه بلکه از علمای بسیار بسیار جدید و چشه. ایشان در کتاب آیات الله خوبی که فهرستی روات داره، داره اسمه فی خمس معتن و اثنین و سبعین موردن، این ثقه بسیار جلیل محمد حسن صفار، اسمش در 572 روایت ذکر شده. این دلیل عظمت یه شخصی است. خب محمد ابن حسن صفار آن سندی ابن ربی، سندی ابن ربی توصیق من شده، خبر از دار سند از این جهت درست نیست. حالا حدثنی محمد ابن سعید مدائنی، این شخص هم توصیق نشده. این حسن ابن صدقه، اون توصیق شده از ابن صدقه الابل حسن رضا علیه السلام. حسن ابن صدقه به امام رضا میگه جوالت فداک انی ادخل المعادن، من وارد معدن ها میشم. خب سابقا حرام شد باشه، اشخاص بودن کارشان و در معدن کار میکردن و اینا اون ذرات و خاک های مربوط و طلا به دست نبردن، از طلا رو درست میکردن، از جای نقره درست میکردن. خلاصه اگه نه ادخل المعادن و ابی الجوهر به ترابه به دناریل و دراهم، جوهر را یعنی اون فلزی که به دست میارم، تراب فلزی، خاک های خاصی است که از اونها طلا به دست میاد درست میکنن و همه نوره. کارش این بوده، میگه نتر المعادن و ابی الجوهر به ترابه، جوهر را اون فلز را با خاکی که به دست آوردن مربوط به اون که فلزه، به دنانیر و دراهم، اون جوهر را به دینار و درهم میفروشم. دینار در طلا به کار برده میشه، درهم در نقره. قانه لا بسبه اشکال نداره، ولی خواهی شما یک خاکی را میفروشی که اون خاک در شرایط ما یعنی ازش طلا میگیرن، طلا به وجود میارن، اونو به دینار و درهم میفروشی. چون ما دو تا ربا داریم، یک ربای معاملی و یک ربای قرضی. ربای معاملی اون است که یک چیزی از یک جنسه تو باید به زیاد و کم نفروشن، گندم، حتی جو هم در روایات ما جز همین گندم حساب میشه، برنج، برنج خوب را با برنج پست اگر بخوای بفروشی معامله کنی، اگر زیاد و کم باشه رباست. در روای معاملی بایستی زیاد نباشه، زیاده رباست. گندم با گندم بخواه، گندم خوب با گندم، نه، باید چیز فکر دیگه بکنی، ولی الان نمیشه گندم با گندم با معامله کرد، برنج خوب با برنج بعد با معامله کرد، زیاد و کم باشه. اگر مساوی باشه اشکال نداره، ولی زیاد و کم باشه میشه این ربای معاملی. در مکیل و بوزون ربای معاملی حرامه، ولی اگر معدود باشه معامله کنن بحثی داره بعدن میگه. اما در مکیل و موزون باید زیادت نباشه، و تمام برنج هم یک جنسه، گندم و جو یک جنسه، انگور و اون چه از انگور و عمل میاد، انگور و مویز یک جنسه، زیاده که نباید باشه. این اگر زیاد باشه میشه ربای معاملی، ربای معاملی مثل ربای قرضی که میگیم حرام. حالا این شخص اینطور سوال میکنه، من داخل میشم به معادن و جوهر، ابی الجوهر به ترابه، خاکی به دست میارم، این خاک مربوط به فلزیه، این خاک اگر درست اون فعل و انفعال لازم صورت بگیره از این طلا به دست میاد، من اینو به دست میارم، وقت اینو میفروشم به دنانیر و دراهم، برود اشکال نداره. چون مالا که اینایی یک جنستن، یا اون خاکه تقریبا، اون در میان خاک ذراتی از دناری دراهم، این عرفن
دو چیزن، یک چیز نیست، قرناب هستن. قلت و بانه اصل خود در آهمه و در آهم. این شخص صراف بوده، صرف این معنی. من دراهم را با دراهم صرف میکنم، یعنی درهم میدم درهم میگیرم. در اون زمان مثل زمان ما نبوده، در شهرهای مختلف درهم بوده، سکه بوده. اما سکه نیشابور با سکه ری فرق داشته، سکه ری با سکه تبریز فرق داشته. اینا را با هم معامله کردن چطور بوده؟ بله. و انا اصرف دراهم به دراهم، و من درهم را با درهم صرف بکنم، معامله میکنم. و اسیر القلت وزن و اسیر الوضع قلتم. من قله قله به اون فلز است که هنوز تصفیه نشده، صاف نشده، مخشوشه، قاطی داره. اما وضع با واو و زاد و های حتی به اون سکه میگن که تمام است، یعنی به این معنی اون چیزایی که نباید جز باشه خارج شده. ولی این شخصی آدمی بوده که در این قسمت مهارت داشته. اسیر القلت وزن، من قلعه که سکه مخشوشه اونه به وزن تغییر میدم، تغییر میدم، یعنی اون مواد زائده میگرم. حالا اینا با آتیش رو اینطوری کار میکردن. و اسیر الوزن قلتا، و وزن هم گاهی از اوقات داره خاطر اینکه در یک جا یک نقطه هست که اونجا قلعه را بیشتر میپسندن، من وزن را قلعه میکنم، یعنی اون که مخشوشه یا مخشوش نیست اون رو طور بکنه که مخشوش باشه. از این سابقا فیل معمولود سکه ها در بلاد مختلف می شده. قال ازار کانی به دنانیر فلا بسته، این دقیقه همین کرده. چون این اگر همش نقره باشه، نقره با نقره زیاد باشه رباس، مگر یکی زم زهیمی باشه دینار هم بیاری. این سؤالش هم از دراهم بود که درباره نقره به کار برده میشه. حضرت میفهمند که دنانیر هم بهش منحق بشه اشکال نداره، فلا بسه. خب قال فحکی تو زالک، این شخصی حسن صدق است و سؤال کرده این جواب شنید، رفت این رو به عمار بن موسی ساباتی به اون در میان گذاشت. قال کذا قال علی ابو، وقت اون عمار گفت بله که حضرت به شما فرموده، حضرت رضا ابوه و امام موسی کاظم همینطور گفته. ثم قال الدنانیر عینه تکن، حالا که دینار باشه، تنها درهم نباشه، دینار هم باشه اشکال نداره. قلت لا علی. قال عمار قال علی ابو عبدالله تکنو الذی ینقص، این طرف که کمتر دینار را به این منظم بکن تا اینکه این دو تا هم جنس زیاد و کم داشته باشن، این را منظم کن به اون طرفی کمه. از این حدیث اینا استفاده کردم که بنابراین در هر کجا کسی بخواد ربا بخوره یک چیزی منظم کنه، ای سیر نواتی، یک قوطی کبریت، یک چیزی چیز کم یا زیاد درست میشه. این یک برای نمونه خواندم که این قبیل احادیث رو باید حالا چجور معنا کرد در برابر فقهایی که اینها را یک حیلهی میدنن برای صحت ربا و با تخلص از ربا و با امامین قبول ندارن. این یکی خواندم که برای مطالعه شما. خب ما در اون کتابی که خدمت شما تقدیم کردیم در اونجا شش وجه برای تخلص ذکر شده، فارسی بود و بندم نوشتم خدمت شما تقدیم شده. اونا راه های حیله است، راه تخلصه. خب اونا باید مطالعه کنید برای که ما خیلی ساده نوشتیم. در جواهرم در جلد 23 صاحب جواهر چند صفحه درباره تخلص از ربا بحث کرده. بنده آدرس جواهر را به شما عرض میکنم، اون را که ما نوشتیم در خدمت شما هست. باید مطالعه کنید، آمادگی برای بحث پیدا کنیم که این بحث رو بحث مهمی است، تا ببینیم آیا ما هم باید همون راه امام رضوان الله در پیش بگیریم یا راه فقهای دیگر و این حیله ها را مشروع بدانیم. صاحب جواهر در جلد 23 از جواهر 43 جلدی صفحه 391 المسألة السادسه چند تا مسئله ذکر کرده. در مسئله ششم شروع کرده به ذکر حیل و راه های تخلص. المسئله سادس، اینو باید مطالعه کنید، جلد 23 جواهر صفحه 391. اینو مطالعه کرده باشید تا فردا راه های حیل را که ذکر میکنه وقت بهتر بحث ما روشن میشه برای شما. خب اینجا و اون کتابی که بنده هم نوشتم، در اونجا نوشتم حیله های شرعی باب ربا، شش راه که همون از جواهر و از کلمات دیگر فقها استفاده کردیم، شش راه نوشتیم. این راه ها را باید حفظ بکنید در نظرتان باشه که بحث در اینه که این راه ها که نگفتن برای تقلص از ربا، آیا اینا روایت دلالت داره؟ اگر دلالت داشته باشه در برابر اون همه روایات درباره تشدید و گناه بزرگ ربا، آیا میشه ائمه بیان یک راه ساده ای نشان بدن به این که این کار بکنید تا ربا هم بخورید، ولی اینجور بخورید اونجور نخورید؟ وقت با اینکه خودشان فلسفهش گفتن، ما میگیم ربا نخورید برای اینکه این پولا صرف بشه در راه تجارت و پیشرفت و اینطور چیزا، نه بخورین ربا را، ولی به شرط که مسئله دان باشید، با این راه ها که ما میگیم حل کنید. اینه این حیله، این حیل بنده هم ذکر کردم، شش تا حیل ذکر کردم، مطالعه میکنید جواهر هم به اون ادرس مطالعه میکنید تا ببینیم آیا در این بحث با هم چه کار باید ببینیم. بحث بسیار مهم است و انشاءالله تعالی با مطالعه و دقت همه اشکالات حل میشه.